الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تذکر بسیار مهمی وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام به همه دارن، مخاطب این تذکر فقط اصحابشون و یارانشون نبودن، بلکه مخاطب همه انسان‌ها هستند، در هر قرنی، دوره‌ای، تاریخی تا روز قیامت. می‌فرمایان الا و فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها، در ایام عمر شما نسیم هایی میوزه در هنگام وزش این نسیم ها که قطعا نسیم های الهیه، نسیم های ملکوتیه، به این نسیم ها برای تربیت خودتون، برای رشد خودتون، برای تأمین خیر دنیا و آخرت خودتون توجه کنید. چه بسا که این نسیم ها دیگه نوزه، پدیدار نشه، تو زندگیتون رخ نشون نده. در یه جمله دیگری حضرت سفارش میکنن اقتنم الفرص، فرصت ها رو غنیمت بدانید. غنیمت یعنی سود، یعنی گنج. نگذارید این فرصت ها از دست شما بره. توقفی هم ندارن این فرصت ها. فإنها تمر رو مر السحاب، مثل ابری که میاد و میگذره، این فرصت ها از دست شما میره. این نسیم ها و این فرصت ها گاهی مال، گاهی قدرت، گاهی جوانی، گاهی سلامت همه جانبه بدن و عقل و روح. و از نگاه پیغمبر همین زنده بودن یک فرصت بسیار با ارزش. شما اگر تاریخ زندگی انبیا رو، ائمه رو، اولیاء خدا رو بخونید، میبینید این بزرگواران تمام نسیم‌های حق رو و فرصت‌ها رو با همه وجود بهش توجه داشتن. پیغمبری رو سراغ نداریم، امامی رو سراغ نداریم، از اولیاء خدا کسی رو سراغ نداریم که نسیمی رو و فرصتی رو از دست داده باشه. یه زمانی حضرت باقر و حضرت صادق فرصت انتقال علوم خودشون رو به دیگران نداشتن. در محاصره شدید بنی امیه بودن، قدرت شیطانی بنی امیه نمی گذاشت امام باقر کلاسی باز بکنه، ولی زمانی که بنی امیه دورانشون داشت به پایان میرسید و هنوز بنی عباس حکومت ثابت مستقری رو تشکیل نداده بودند، شیرازه حکومت بنی امیه از هم گسسته بود، بنی عباس سرگرم برپا کردن حکومت بودند، دیگه برای حضرت باقر و حضرت صادق مزاحمی وجود نداشت. دیگه مأموری نبود که در خانه رو بسته نگاه بداره. گرچه این فرصت طولانی نشد و زمان زیادی نبود، ولی در همین فرصت کوتاه امام باقر و امام صادق رشته های مختلف دانش خودشون رو به 4000 محصل خوب انتقال دادن. این غنیمت دانستن فرصت سبب شد که فرهنگ قرآن و اهل بیت شناخته بشه، موج بیاندازه و در دل قدرت بنی عباس حکومت‌های شیعی آل بویه و امثال اونها به وجود بیاد و فرهنگ قرآن و فرهنگ اهل بیت پای ثابتی در عالم پیدا بکنه که هیچ دشمنی دیگه قدرت خاموش کردن چراغ قرآن و فرهنگ اهل بیت رو نداشته باشه. در همون فرصت کوتاه بیش از 700 صفحه از حضرت باقر و حضرت صادق در رابطه با به پا کردن جلسات برای حضرت سید الشهدا روایت صادر شد. فکر بکنید تکیه شیعه به این روایات، توجه شیعه به این روایات در این 1500 سال برای نشر معارف قرآن و اهل بیت چه کرد؟ این غنیمت دانستن فرصت، یعنی اگه شما بخواید یه فرصتی رو ریشه یابی بکنید، بهترینش ریشه یابی غنیمت دانستن فرصتی است که بین نابودی بنی امیه و به وجود آمدن حکومت بنی عباس به وسیله امام باقر و امام صادق صورت گرفت. انتقال رشته‌های علمی این دو امام به 4000 محصلی که دنبال علم بودن، که یه بخشش به اندازه یه کتاب 700 صفحه روایات مربوط به سید الشهدا و عزاداری برای سید الشهدا است. هنوز بنی عباس در قدرت بودن که بغداد روز عاشورا تعطیل عمومی شد و مردم با پرچم، با گریه، با سینه زدن ریختن تو خیابونای بغداد و پایه این جلسات هم با همون روایات ریخته شد. این محصول اون غنیمت دانستن فرصته و خدا میدونه در این 1500 ساله این جلسات چه نفعی برای دین، برای مردم، برای گذشتگان و برای آیندگان به وجود آورد. من در این 40 سالی که در این جلسات شرکت دارم که یه گوشه ای از جلسات این 1500 سال است که از غنیمت دانستن فرصت به وسیله امام باقر و امام صادق به وجود اومده. از همین جلسات آمار دقیقی ندارم که در پرتو جلسات مربوط به حضرت سیدالشهدا چند تا صندوق قرض الحسنه ساخته شد، چند تا درمونگاه ساخته شد، چند تا مسجد ساخته شد، چه تعداد خونه برای مستحق ساخته شد، چه تعداد بیمار خرج بیمارستانشون داده شد، سالم شدن اومدن بیرون، چه مقدار مشکل از مردم حل شد. خود من از اول در صدد آمار گرفتن نبودم، ولی در یه شهری که چند تا دهه منبر رفتم، از دل همین جلسات کارای انجام گرفت که اونا به خاطر کثرت کار مجبور شدن جزوه چاپ بکنن فقط برای اطلاع رسانی به مردم. این حرف پیغمبر: انا و فی ایام دهرکم نفحات، در روزگاری که هستید، در زمانی که هستید، نسیمهایی در زندگیتون میوزه. انا فتعر رزوله ها، به این نسیمها توجه. یا در روایت دیگرشون اقتنم الفرص، فرصت ها رو غنیمت بدانید که زود از دست میره. فإنها تمر مر السحاب، وقتی بنی عباس حکومتشون برپا شد در خانه امام صادق رو بستن، کلاس ها رو تعطیل کرد، ولی امواج غنیمت دانستن و اون فرصت دیگه زنده مان و تا قیامت زنده است. شما در جنگ 33 روزه‌ای که مؤمنان لبنان، حزب الله لبنان با گرگ بی نظیر تاریخ بشر اسرائیل داشت، کراراً شنیدید رهبر بزرگوار حزب الله لبک یا حسین رو ترجمه میکرد. یعنی اینایی که جواب دادن به امام حسین، اینا اسرائیل رو شکست دادن. اینا از کجا پیدا شدن؟ از همین جلسات. این جلسات از کجا پیدا شد؟ از همون روایات فراوانی که امام باقر و امام صادق درباره سیدالشهدا و عزای سیدالشهدا گفتم. با همون روایات زامن بقاء دین درست شد. یعنی این جلسات و از دل این جلسات مساجد برای عبادت ساخته شد، قرض الحسنه برای قرض دادن به مردم ساخته شد، درمانگاه و بیمارستان ساخته شد. نیازی نداره من اسم ببرم، شاید الان 10 تا درمانگاه تو ذهن من در گوشه و کنار تهران و چند تا بیمارستان که خود من در جلسات شرکت داشتم از همین مجالس در اومد. این غنیمت دانستن فرصت. یه وقتی در یه شهری منبر می رفتم، در همین محرم جلسه خوبی بود در اون شهر، من در جلسات خصوصی کارگردانان اون مجلس اهداف ابی عبدالله رو توضیح میدادم. 2-3 سال میدونستم وقتی مردم مؤمن، مردم خوب، مردم پاک این اهداف رو با چشم عقل و دل نگاه بکنن، جلسه سود سنگینی برای مردم خواهد داشت و همین طور هم شد. یکی از برنامه‌های وجود مبارک حضرت سیدالشهدا کار خیر بود. شما کارای خیر حضرت رو هم در کتب اهل تسنن میتونید ببینید، هم در کتب شیعه. تو تمام عمرشون خیری پیش نیومد که امام انجام نده، چون خیر یه نسیم الهیه، یه فرصت. امام گاهی تو انجام کار خیر علمشون رو هم انتقال میدادن. یعنی یه نیازمندی که میومد پیششون، حضرت میفرمودن من پول دارم بهت بدم، اما دوست دارم سوالات منو جواب بدی. طرف میگفت یا ابن رسول الله من کجا شما کجا؟ امام میفرمودن این حرفو نزن، پیغمبر فرموده المعروف به قدر المعرفت، در حق مردم به اندازه آگاهی و بیداری و بیناییشون کار خیر انجام بده. من میپرسم تو جواب بده. جوابو میداد، امامم کامل بهش کمک میکرد. من موارد کار خیر حضرت سیدالشهدا رو خیلی در کتابها دیدم. عیادت مریض، گاهی نوشتن مریض تا چشمش به ابی عبدالله می افتاد گریه می کرد به جای اینکه خوشحال بشه. امام می فرمودن چرا گریه می کن؟ می گو چشمم به شما افتاد، یاد بعد مرگم افتادم که از شما یاد گرفتم بعد از مرگ گرفتاری زیاده، من از گرفتاری بعد مرگ می ترسم. امام می فرمود گرفتاری بعد مرگ تو چیه که می ترسی؟ یکی از این بیماران یه وقت به حضرت وقتی اومده بود عیادت گفت یا ابن رسول الله، من 6000 دینار به مردم بدهکارم، ندارم بدم، مال مردم خورم نیستم. پیش اومده این گونه تو زندگی؟ حضرت می فرمود گریه نکن، من الان میرم بدهکاری تو میپردازم. من میرفتن میپرداختن، این فرصت الهیه که آدم نیاز نیازمندی رو ببینه، غنیمت بدانه این فرصت و غنیمت دانستنش به اینه که بره قرض مردم رو ادا بکنه. این بزرگواران در اون شهر واقعا این فرصت جلسه داری رو، عزاداری رو، تشکیل جمعیت برای ابی عبدالله رو غنیمت دانستن که خود من رو هم بعدن دعوت کردن برای افتتاح کاراش. ابتدای مدرسه ساختم در نزدیک به 3000 متر زمین، دیوار به دیوار جلسش، نزدیک الان 10 سال، روزی 400 تا 350 دختر از این مدرسه راهنمایی همه با حجاب، چون زیر نظر اون جلسه حسینی و جلسه مذهبی، از شنبه تا پنجشنبه میان تو حسینیه نماز جماعت میخونه. اون آقایی هم که براشون نماز میخونه یه مسئله میگه، یه روایت. فکر کنید این 350 تا دختر دوره به دوره از برکات جلسات ابی عبدالله و برکات غنیمت دانستن فرصت به وسیله امام باقر و امام صادق چه مادرانی خواهند شد برای فرزندانشون، چه زنانی خواهند شد برای شوهرانشون. همین موج هم قابل ارزیابی نیست، چه بسا که از این 352 دختر زیر نظر یک هیئت مذهبی فرزندانی به دنیا بیان که آینده بشن یه مختره، یه پزشک، یه مهندس، یه نویسنده، یه مفسر، یه شاعر خوب، یه مرجع تقلید. باز اونا چه آثاری از خودشون به جا خواهند گذاشت؟ یه مرجع تقلید واجد شرایط چه آثاری از خودش میتونه باقی بگذاره؟ مرحوم آیت الله العظمای حائری با 70-80 نفر حوزه قم رو بناگذاری کرد. 70-80 نفر تو بیپولی، مزیقه، سخدی، ولی خدا آیت الله العظمای حائری بچه این جلسات دینی بوده و گاهی تو نوجوانیش بلند می شده روزه می خونده. دیروز گذشته حداقل از قم 20,000 طلبه باسواد برای این 15 شب اول محرم به دورترین نقاط ایران برای تبلیغ دین رفتن و این 20,000 نفر در این 15 شب فکر بکنید چه آثاری از خود به جا خواهند گذاشت. حلال و حرام خدا رو میگن، احکام خدا رو میگن، بچه ها رو تشویق به درس میکنن، کتاب خونه می سازن، مسجدها رو تعمیر می کنن، مشکلات مردم رو حل می کنن. یه عده‌ای هم با دیدن اینا بچه ها شوق پیدا می کنن بیان طلبه بشن. تو همون طلبه ها مراجع بزرگ و نویسندگان بزرگ در میاد. باز اینا همه محصول غنیمت دانستن فرصتیه که مرحوم آیت الله العظمای حائری داشتن. فرصت پیش اومد در قم حوزه برپا بکنن و این فرصت رو غنیمت دانستن و از میان همون فرصت غنیمت دانستن این انقلاب پدید آمد که موجش همه جهان رو گرفته. تازه دارن از پنهانکاری در میان گرگان جهان و اعلام میکنن ایران یه قدرت مهم منطقه‌ای و تا 20 سال دیگه در قدرت حرف اولو میزنه. اینا هم همه محصول همون قوم و فرصت غنیمت دانستن. این فرصت غنیمت دانستن خیلی کار مهمی، خیلی کار مهمی. اگر ما بخوایم زندگی کسانی که نسیم‌های الهی رو و فرصت‌ها رو به عنوان گنج خدا بهش توجه کردن بیان بکنیم سالها طول میکشه. من دو سه تا کتاب و اسم ببرم که عربیه، ولی اینا شرح حال کسانیه که نسیمهای الهی رو غنیمت دانستن. یکیش کتاب اعیانوشیه است، در لبنان نوشته شده، 60 جلد 500 صفحه هست، یعنی 30,000 صفحه. کتاب نقباء البشر، حدود 7 جلد کتاب مردان علم در میدان عمل، 1 جلد سیمای فرزانگان، 2 کتاب خیلی داریم که شرح حال کسانی است که معمولی بودن، بسیاریشون گمنام بودن، ولی با غنیمت دانستن فرصت چهره ماندگار و جاوید و همیشگی شد. خیلی ها پدر در پدر عالم نبودن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد علامه جعفری رو که بنا داشتن نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو کامل تفسیر کنن، عمرشون کفاف نداد، 40 جلد میشد، 27 جلدش رو تونستن بنویسن. یک کتاب عرفانی فلسفی دارن 15 جلده، حدوداً هر جلدی بین 800 تا 900 صفحه هست. من 20 سال بیشتر با ایشون محشور بودم، چند بار به من گفتن پدرم شغلش درست کردن خمیر تو نونوایی بود. همین. نهایتاً اگر این بچه کنار پدرش اون روزگار میخواست خیلی رشد بکنه، میشد شاطر نونوایی. به خونه در مزیقه، در بیپولی، در رفت درس خون، تبدیل به کارخونه انسان سازی شد، تبدیل به کارخونه آدم سازی شد. چقدر جوون و ایشون جذب دین کرد، تربیت کرد، چه ملاقاتهایی با دانشمندان خارجی داشت که عظمت و فراتر بودن مکتب قرآن و اهل بیت رو بهشون ثابت کرد. تو بحثا و نامه هایی که با برتان راسل فیلسوف معروف انگلیسی داشت، به زانو آورد این فیلسوف، گفت خیلی حرفات اشتباه، خیلی مطالبت بیپایه است. این غنیمت دانستن فرصت. شما فکر میکنید حافظ از چه خانواده با عظمت این کشور بوده؟ یه خانواده کاملا گمنام تو همون محلی که شیراز زندگی میکرده، شرح حالش رو صاحب تذکره میخانه که نزدیک به عصر حافظ بوده نوشته. تمام محلم اینا رو نمیشناختم، تمام محل. پدرش جوون مرد، یه کاسب معمولی گمنام، ارثی هم نمون که زندگیشون اداره بشه. حافظ 13-14 سالش بود، مجبور شد برای گردوندن زندگی مادر و خواهر و برادر بره کاسب بشه، ولی میدید درس خونده ها چه مقامی داره. اومد 3 تا کار کرد، از 12 شب تا سحر رفت نونوایی خمیرگیری کرد. قبل از اذان مزدشو میگرفت، میومد نمازشو، بعد از اون میخون میخوابید، دو سه سال. 8 صبح من میرفت مدرسه برای درس خوندم. کار سومش هم این بود که زندگی مادر و خواهر و برادر رو بگردونه، نذاره اونا به مشکل بخورن. بالاخره شد حافظ. پدرشو کسی نمیشناسه، اما خودشو کل کره زمین میشناسه. یک کلمه پدرش به جا نمونده، اما دیوان خودش به اکثر زبانها ترجمه شد. از دورترین کشورها پا میشن میان شیراز برن سر قبرش، که خودشم میگه تو یکی از غزلیاتش میگه من میمیرم دفنم میکنن، اما قبر من زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. شیعه هم بود. راجب امیرالمومنین یه غزل خیلی عالی داره، اولش اینجور شروع میشه: ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش. غنیمت دانستن فرصت. به نظر من برای ملت ایران، برای همه مردم از هر طبقه و صنف، فرصتی پرمنفعت‌تر از فرصت دهه عاشورا نیست. برای توبه کردن گناهکار بهترین فرصت که گناهکاران بیان جزء گروه حر بشن. برای عالمان بهترین فرصته که احکام نورانی قرآن و فرهنگ اهل بیتو به مردم انتقال بده. برای مردم بهترین فرصته که برای برپا کردن این جلسات به هر شکلی که امکان داره هزینه کنه. و برای جوانان بهترین فرصته که بیان با قرآن و با اهل بیت آشنا بشن. و برای زنان بزرگوار و دختران این مملکت بهترین فرصته که شرکت در این جلسات عالمانه رو اصل قرار بدن، برای این که در گروه زینبیان تاریخ وارد بشن. باز این که بعضیاشون کالای شهوت چشم و جسم مردم بشن، خود رو حفظ بکن. از این که فقط هنر این باشه که شهوات حرام مردم رو تحریک بکنن، افکار پلید در باطن مردم بریزن، خود رو نجات بدن از شیطنت و شیطنتگری بیرون بیان و به عبارت روشنتر از باند یزیدیان، یزیدیان زمان دران و بیان تو این 84 زن و دختری که نیمه حادثه کربلا رو کامل کرد. این بهترین فرصت. امام علیه السلام نقل میکنند در یکی از منازل بین مکه و کوفه دو تا مسافر رو دیدن، فرمودن این دو نفر رو دعوت کنین بیان پیش من. هر دو اومدن. از کوفه چه خبر دارید؟ گفتن خیمه رو خلوت کنید بگیم. فرمود اینایی که دور من هستن نامحرم نیستن، مؤمن که نامحرم نیست، شیعه واقعی که نامحرم نیست، محرم این حریم. فرمود بگین حرفتون. گفتن از کوفه بیرون نیامدیم مگر این که دیدیم بدن هانی و بدن مسلم رو دارن روی خاک زمین می کشن. امام این گونه عکس العمل نشان دادن. انا لله و انا الیه راجعون. دنبالش رو نقل میکنن چون اهل بیت مسلم تو کاروان بود، ظاهرا یه دختر داشت همسن حضرت سکینه بود، مسلم داماد امیرالمؤمنین بود، امام حسین دایی بچه‌هاش بود، محرم بود. خیمه رو خلوت کردن، فرمودن دختر مسلم رو بیاری. دختر رو روی دامن نشاندن، دست نوازش به سر و صورتش کشیدن. خودشون از پیغمبر شنیده بودن هر دست با محبتی که به سر یتیم بکشین، به هر مویی که از زیر دستتون رد میشه خدا حسنه بهتون. سکینم داره نگاه میکنه این منظره. دختر مسلم برگشت گفت دایی جان، این برخوردی که با من میکنید انگار من یتیم شدم. جریان گذشت تا روز عاشورا. وقتی امام خواستن برن میدان، سکینه اومد جلو، گفت بابا همون دست نوازشی که به سر یتیم مسلم کشیدی، قبل از این که به میدان بری همون دست رو به سر من بکش، من میدونم یه ساعت دیگه بی پدر میشم، یتیم میشم.